شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکار عزیزم آقای عبداللهی در خدمت آقای نعمت آزرم، یکی از شعرهای به نام معاصر، پژوهشگر و از کوشندگان راه استقلال و آزادی هستیم. شنوندگان عزیز، با وجود که ایشون خیلی احتیاج و معرفی ندارن، فقط برای اون دسته از عزیزانی که ممکنه کمتر با اسم ایشون آشنایی داشته باشن، من با مقدمه ای از کتاب شعر سنگلاف و صاعقه و کارون که یکی از مجموع سروده های ایشون است، به معرفی بیشتر این عزیز میپردازم. ایشون در اول اسفند، نعمت آزرم در اول اسفند 1317 خورشیدی در مشهد زاده شده، زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی را تحصیل و تحقیق و تدریس کرده و دوره دکترای جامعه شناسی سیاسی را در دانشگاه پاریس گذرانده است. فعالیت‌های فرهنگیش از 1339 با انتشار خراسان ادبی و هیرمند ادبی در خراسان آغاز شده. نعمت آزرم در فاصله سالهای 1350 تا انقلاب بهمن 1357 به نوبت در زندانهای سیاسی مشهد و تهران بوده است. بعد از پیروزی انقلاب با انتشار دو مجموعه شعر، گلخون در اسفند 1358 و گلخشم در تابستان 1360، ناسازگاری های آشتی ناپذیر خود را با ارتجاع مذهبی به نمایش گذاشت. در تابستان 1360، هنگامی که نخستین نمونه چاپی گلخشم از چاپخانه خارج می شد، پاسداران به خانه و چاپخانه ریختند و چون شاعر پنهانی می زیست او را نمی یابند، اما کتابخانه و یادداشت‌های پژوهشی و شعرهای منتشر نشدهش مصادره میشه. با این همه، این مصادره در برابر از دست دادن همسر نویسندهش رویا و بعدها نوجوانش نیما کمترین صدمه‌ای بود که به او رسید. نعمت آزرم تاریخ فرهنگ و هنر ایران و زبان و ادبیات فارسی را تا تعطیل دانشگاه ها تا 1360 خورشیدی در دانشگاه هنر و دانشگاه ملی ایران تدریس میکرد و به عنوان پژوهشگر در بنیاد شاهنامه فردوسی در ویرایش علمی شاهنامه زیر نظر استاد مجتبی مینوی همکاری داشته. او از سال 1361 به عنوان پناهنده سیاسی در پاریس به سر میبرد و باز به عنوان شاعر برگزیده ایرانی در جشنواره های بین المللی شاعران شرکت داشته و هم به عنوان استاد مهمان در دانشگاه های اروپا و آمریکا تدریس کرده است. جناب آزرم، با درود و با سپاس بیکران از پذیرش دعوت ما.
جناب آزرم، منم سلام عرض میکنم، عبداللهی هستم و تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردیم.
منم به شما درود میفرستم که در حقیقت جنبش عظیم ملی دموکراسی خواهی در ایران رو هم بازتاب میدهید و هم تقویت میکنید و هم به این جنبش اساسی تاریخی مدد میرسانید. من هم به شما درود میکنم، براتون توفیق بیشتر آرزو میکنم و میخواهم پیش از هر سخنی بگویم که این روزها همه ما به عنوان ایرانی چه در داخل و چه در بیرون از مرزهای ملی نگران عزیزانمون هستیم که بودیم، نگرانی بیشتری داریم نسبت به اتصاب غذا کنندگان در زندان ها. همه ما که در نظام پیشین هم شخص بنده که 3 مرتبه زندانی بودن میدانیم که باز پس این حربه زندانی سیاسی برای دفاع از پرنسیپ های انسانی و سیاسی و اجتماعیش همانا گرون نهادن جان است، یعنی اتصاب غذا. بنابراین من میخواهم از همینجا از همه هممیهنانمون در داخل کشور، همه اونهایی که در پس پشت دیوارهای زندان دوین همدلی و همسویی کرده اند و می کنند با اتصاب کنندگان قضا در داخل زندان، به همه اونها درود بفرستم و به همه اونها سلام کنم. و بعد همچنین به جمعیت ها و گروه های و نهاد های گوناگون زنان شجاع و مبارز و آزادی های من که در همین روز شنبه گذشته در جلوی دانشگاه تهران به تظاهرات پرداختند و حقوق مدنی و انسانی خودشون را بازخواهی کردند و با این آرزو که همیشه این بازخواهی های و این مطالبات اجتماعی میباید همچنان ادامه داشته باشد تا تحققش. همینجا از زبان خطاب به عزیزانی که فرزندانشون در زندان ها هستند، در زندان های نظام جمهوری اسلامی، میخواهم در آغاز این ترانه را بخوانم که و با اونها به این وسیله همدلی و همراهی کنم. ای پار دلت اسیر، ای پار دلت اسیر، ای خسته پدر، زودا که رسد عمر ستمکار به سر. قربانی شاه و شیخ بودیم 2 نسل، از بعد پدر رسید نوبت به پسر. و می دانیم که این روزها، یعنی سال آینده، در حقیقت ما اکنون در آستانه 100 سال از انقلاب مشروطیت هستیم و بنابراین است که زودا که رسد عمر ستمکار به سر طبیعی ترین برایندی است که از مبارزات 100 ساله چند نسل جامعه ما می توان توقع داشت و باید همچنین بشود. خب طبیعی است که از اون سوی تاریخ همی تا اکنون هم بوده، همان شاه و شیخ ملعون انگیزه ائتلافشون غارت خلق، چون مایه اختلافشون سهم فزون. به عنوان این جمله معترضه به شما بگویم که همه زندانیان سیاسی در دهه 50 اندکی بعد از آغاز مبارزات مسلحانه از سوی فدایان و مجاهدین از سالهای 52 به بعد، به ویژه بین 52 تا 54، یک دفعه همه زندانیان سیاسی در سراسر ایران و به ویژه در تهران متوجه شدند که از سوی آنچه روحانیت نامیده می شود در اصطلاح جامعه، ناگهان زندانی ظاهرن سیاسی در زندان های ما زیاد شد. این زندان قصر بند 3-4 آقای تشریف بود. اما موضوع مهمی که این میان بود این بود که اولا که کلامی اینها بیشتر از موضوعات روزمره بود. یعنی حتی دوستان بنابرای نوع اتهام ها نام می دادن به تند و به جد. مثلا یه عده از جوانهای خیلی نوجوان گرفته بودند، آورده بودند زندان قصر. من از نام پرسیدم بند یک که جرم شما چیست؟ می گفتن که جرم ما این بوده که شلوار لی و کفش کتونی پوشیدیم. گفتیم که این خیلی شگفت‌انگیزه، یعنی مگه اینم شد اتهام؟ گفت بله، سواک ما رو آورده گفته که خود این شلوار لی و کفش کتانی مال این است که آدم بخونه تری بدوه. و چرا بایستی تری بدوه؟ چون در معرض تعقیبه. چون تو میدونستی ما میخوایم تعقیبت کنیم، بنابراین خود آماده فرار کردیم. من به اون جوان گفتم ولی در این حال اتهام تو سنگین تر از اتهام علمای محترمه، چون این علمای محترم اکثریت قریب به اتفاقشون جرمشان مخالفت با گوشت یخ زده بوده، یعنی غیر ضد شرعی بودن گوشت های یخ زده. بگذاریم از این که بسیاری از آقایان که در همین نظام جمهوری اسلامی مقامات تراز اولو دارن در سال 54 در نیمه دوم 54 در این مراسم سپاس شاهنشاه ها شرکت داشتند و با صدای بلند گلوشا فرمودند و از زندان آمدن بیرون. و بگذاریم از بزرگان در این نظام که در بازگویی هاشون آمده است که ما البته با ملی ها و چپ ها اساسا مبارزه ما مبارزه با نظام حکومتی نبوده است، من هیچگاه روحانیت با نظام سلطنتی کاری نداشته. ما طرف حسابمون در مرحله اول نیروهای چپ و همچنین نیروهای مدرسه به مذهب به عنوان عامل اصلی برای حفظ نظام و حفظ جامعه در این نمی‌نهند. اینه داخل پرانتز تو زیرم آمد، گفتم همکنون بگویم و امیدوارم که در این روزها هرچی بیشتر بتوانیم هممیهنان داخل کشورمون رو در حقیقت باشون تبادل نظر کنیم، چون من بر این باورم و بر این باور پای فشردم در این 20 چند سالی که هستیم به 3 سال که من نوشتم بارها که آلترناتیو درختی نیست که در خاک بیگانه رشد کند. یعنی تکلیف ایران در درون مرزهای ملی کشور تعیین می شود، اما این هرگز به هیچگاه به معنای آن نیست که ما در خارج از کشور وظیفه ای نداریم. ما وظایف بسیار سنگین داریم به عنوان ایرانی، به عنوان کسانی که به سرنوشت اون میهن و اون مردم وابسته هستند و وابسته هستیم و بادا که همواره چنین باشیم، ما با اون مبارزه پیوند ناگسستنی داریم و برای استقرار آزادی و دموکراسی و احیای حقوق بشر، حقوق انسانی در ایران خودمون این وظایف تاریخی رو داریم. منتها این عرضی که بنده می کنم که آلترناتیو درختی نیست که در خاک بیگانه رشد کند به این معناست که اساسا مبارزات خارج از کشور به گوهر بازتاب مبارزات داخل کشور است. یعنی در قانون فیزیکی اگر بخواییم مثال بزنیم، اگر مجاز باشیم از اصطلاحات فیزیک استفاده کنیم، بایستی بگویم قانون تابع و متغیر است. خب تابع از متغیر تبعیت می کند، بنابراین ما در خارج از کشور اکنون که جنبش ملی مردم سالاری، جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران همه نمودها و نمادهاشو به صراحت بیان میکنه و خوش در همه عرصه‌های اجتماعی نشان میدهد، طبیعتا تکلیف همه سپاهیان حرفه‌ای آزادی، تکلیف همه ما که دل در گرو سرنوشت رو میهن داریم روشن است که در پیوند با این جنبش ملی دموکراسی خواهی هست که ما میبایستی کارهامون و فعالیتامون رو سمت و سو ببخشیم. در همین راستا هست که بایستی فریاد باستا به فریاد خاموش شده همیهنانمون باشیم و این باستا رو در سطح جهانی برایش جغرافیا در نظر بگیریم و یادمون باشه که تا ما مسائل ملی مون اولا مسائل خودمون رو در داخل کشور نتوانیم ملی کنیم و با اونگاه پس از آن مسائل ملی مون رو نتوانیم جهانی کنیم و به گوش جهانیان برسانیم و از نهادها و شخصیت‌های غیر دولتی بین‌المللی جهانی، از نهادهای انسانی، حقوق بشری، نویسندگان، روشنفکران مدد معنوی بگیریم تا نتوانیم این کار بکنیم، جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران به جایی نمیرسه، یعنی لااقل در افقهای نزدیک به ما به جایی نخواهد رسید. بنابراین است که این مسئله بسیار بسیار مهمه و اکنون ما میبینیم که در داخل کشور کارگران ما، بانوان ما و دانشجویان ما که همواره پیشگام بودند این کارها رو آغاز کردند. این تأکیدی که من میکنم که باید مسائل ملیمون رو بتوانیم جهانی کنیم، یعنی وجدان عمومی جهانی رو درگیر کنیم با مسائلی که در ایران میگذرد و این هیچ ربطی به دولت ها نداره، این هیچ ربطی به برخی از همیهنان که متاسفانه باری بنا به شناسنامه ایرانی هستند ظاهرا ولی سخت بستند در واشنگتن و جاهای دیگر برای اینکه مراجعه کنند و به مقامات سیاسی و امنیتی و نظامی آمریکا یا جای دیگر که در نسخه‌های در دست برای شفای دردهای ملت ایران گویا این که من میگویم باید جهانی کرد معنایش این است که من هیچ باور ندارم که مسئله به عنوان حقوق بشر یا در مجموع اون چه به سعادت و پیشرفت و ترقی ملت ایران مربوط می شود، این اون چه که خواسته ماست، اون چه که خواسته مبارزین جان بر کف داخل ماست، اینا هیچ کدوم نه خواسته سیاست آمریکا یا پنتاگون یا همه مراکز تصمیم گیری نیست. شما باید هممون به تجربه می دانیم، به تجربه مکرر می دانیم که اینها همواره از این حربه ها استفاده های ابزاری گذرا موقت کردند. همین فردا که تکلیف انتخابات معلوم شود که معلوم است از پیش و بنابرای میزانی که بتوانند معامله های سیاسی تجاری شد و سامان ببخشند، کسی دم نبود حقوق ملی و تاریخی و انسانی ما رو در کشور برای همیهنان ما نخواهد داشت. بنابراین ما قرارم از جهانی کردن مبارزه جنبش ملی برای دموکراسی خواهی استعانت گرفتن، پشتیبانی گرفتن از اون چه هست که در جهان امروز با ارتباطات امروز وجدان عمومی جهانی نامیده می شود و این قدرت نمیتوان نادیده گرفت و قدرت های اصیل همینانند. در هر صورت مخاطبان ما اینها هستند، مخاطبان ما در داخل کشور همیهنان ما در مبارزه هستند و در سطح جهانی همه اونهایی که به ارزش های انسانی احترام میگذارند. ما با کسی دیگری، با کسان دیگری، با قدرت های سیاسی نمیتوانیم و نمیباید کار داشته باشیم.
جناب آجان، این ببخشید، شما یه بحث بسیار بسیار واقعا فهمم بسیار اساسی رو باز کردین که احتیاجی به این داره که ما در خدمت شما، من دارم از این فرصت استفاده میکنم یه قول یک مصاحبه بعدی رو شما بگیرم، گفتگوی بعدی که واقعا به این مسئله به طور جدی و ریشه‌ای و در حد زمانی که هر چقدر لازم بپردازیم در گفتگوی بعدی ایشالله.
بله ببینید، من فرصتی که پیش آمد و همین یک ماهی نمی‌شود که ساعت روز 123 زاد روز دکتر مصدق در کرن که بودیم که بیش از 1000 نفر آمده بودند، فرصتی دست داد که خب بسیار بسیار از دوستان قدیم رو از جمله مثلا دوست بسیار عزیزم ناصر کاخساز رو که با هم بند سه قصر بودیم سالهای 53 و 54 همه باز ببینیم و خاطرات اون حرفا. اما اکنون که دارم با شما صحبت میکنم و در حقیقت با همه هستن، منظورم اینه که بود که اونجا با دوستان میگفتم که این 1000 نفر بیشتری که الان آمدند برای بزرگ داشت مصدق، معنای تاریخیش و پیام تاریخیش خیلی مشخصه. همچنان که توی اون شعر برای مصدق من از قدونم 22 سال پیش که اتفاق آمده بودیم اینجا گفته بودم، اگر خطاب به مصدق گفته بودم اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی هنوز رهبر رهروان فردایی. خب این چه معنایی دارد؟ معناش این است که دوران مصدق رو که من به مشروطیت دوم تعبیر می کنم، یعنی بازآفرینی دیگر بار فرهنگ انقلاب مشروطیت، همون فرهنگ انقلابی که با پهلوی اول خرد شده بود و بعدتر پهلوی دوم در فرصت کوتاه 28 ماهی حکومت مصدق بود که زنده شد و بعد با کودتای 28 مرداد سرکوب شد مشروطیت دوم و پیش زمینهای تاریخی به وجود آمدن نظام جمهوری اسلامی رو این کودتا و متعاقباتش دقیقا به وجود آوردن. خب اونجا به دوستان میگفتم که این 1100 نفری که آمدن اینجا به سازه بیش از این پلیس اجازه نمیدارد، میگفت که به لحاظ مسائل امنیتی نمیتوان چنین کرد. میگفتن این خودش نشان دهنده و هشدار دهنده است و آن این است که اگر بخوایم مثالی بزنیم، مثلا ایران با هند بخوایم مقایسه کنیم، میبینیم که در جریان استقلال طلبی هند خب گاندی شخصیتی است بزرگ و ملی و تاریخی، اما از اونجا که استقلال هند متحقق شده است، مردم هند گاندی رو به تاریخ سپردن با همه احتراماتی که برای یک انسان مرز تاریخی هست. اما یعنی دیگر گاندی به گذشته متعلق است، اما مصدق همچنان به آینده متعلق است. بگه ما دوران رو نگذروندیم به خاطر ای که هیچ کدام از آرمان هایی که از انقلاب مشروطیت برخواست و در رهبری نهضت ضد استعماری میهن دوستانه مصدق بار دیگر متوجه شد، هیچ کدوم از اون آرمان ها متحقق نشده. بنابراین است که ما هنوز مصدق رو در پیش روی داریم. بنابراین ما جنبش ملی دموکراسی خواهی کلاس امروز مبارزه ماست. اونجا به دوستانم گفتم، بعد دیدم که چقدر زیبا و فشرده و خوب ناصر کاخسازم در صحبت کوتاهی که در آغاز مراسم کرد به این نکته اشاره کرد که وقتی من میگفتم خیلی 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 خوب صحبت کردی، خودش اشاره کرد که گفت حرف من توضیح همون بیتی بود که خودتو 22 سال پیش گفتی که خطاب به مصدق گفتی که اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی هنوز راهبر رهروان فردایی، جای ستاره دنبالدار آزادی هنوز در راه پیموده روشنی داری. وقتی که جنبش، یعنی وقتی که کلاس مبارزه در ایران مشخص و روشنه، طبیعتاً وزارت خارجه کشورم هرچی زودتر بایستی مشخص بشه. به نظر من مفهوماً مشخصه، اما اگر کسی نخواد این وظایف رو حس کنه و تبلیغ کنه و در حقیقت در تکاپوی سازمان بخشی به این جنبش پشتیبانی از داخل کشور برخیده، خب او دیگه به گمان من با این اطلاعات گستردهی که امروز بین المللی است دیگه نقص معرفتی نیست، یعنی از ناآگاهی نخواهد بود، اون معنای سیاسی ویژه خودش رو داره. اونجا با دوستانمون این صحبت میکردیم که از زمان مصدق تا اکنون این 50 سال که میگذره، خب ما قالب‌های تشکیلاتی و سازماندهی مبارزات فراوان میشناسیم که بنا به اقتضای زمان، بنا به مقتضیات ملی، در پیوند با اون چه در جهان میگذشته در دهه 60، یادمون باشه که گوته 28 مرداد 1953 میلادی سال، بنابراین نقطه تو دهه 60، و یادمون باشه که دهه 60 در آمریکای لاتین چه میگذره و بعد در آفریقا چه میگذره، در همه جا شعله های انقلاب، در خاور دور چه خبره، در کره و ویتنام چه خبر است، در آنگولا چه خبر است. حیات دوست همشهری من امیر پرویز پویان به شیخ که همواره قدم میزد و از سالهای کبیر دهه 70 یاد میزد، سالهای کبیر دهه 70، البته دهه 70 ملی میلادی، همون سالهایی که در 1979 بخمن به وجود آمد. خب حالا اونجا به دوستانمون این صحبت میکردم که با دوستان صحبت میکردیم که خب این از جبهه ملی تا شعبه ها و حزبای مثل ایران و ملت ایران، جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران، سازمان های دانشجویی، فدایان با همه شعباتی که بعدا پیش آمد، مجاهدین دیگر و دیگران، بسیار خوب اینها کم و بیش پاسخهایی بودند، کم و بیش درست و نیمه درست به نیازهایی که جامعه ما در 50 سال پیش، در 40 سال پیش، در 30 سال پیش، حتی در 4 سال انقلاب داشته است. یعنی نوع مبارزه هست که ابزار مبارزه، جنس مبارزه هست، نوع ذات اون موضوع مبارزه هست که ابزار مبارزه را تعیین می کند. بنابراین سازمان ها، نام ها، یاد ها، خاطره هایی که باقی مونده، اینا در حقیقت مربوط می شود به همان گذشته ها و معنایش این است که امروز روز همچنان که ما میبینیم که ضرورت تاریخی جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران در حقیقت چگونه داره عمل میکنه، خیلی روشنه، خیلی روشنه. ما فقط کافیه که پیشینه عنوان مثال برای روشن شدن هرچی بیشتر، ما پیشینه سیاسی فرهنگی دو نفر رو با هم مقایسه میکنیم و بعد میبینیم که اکنون هم ما این هر دو یک حرف رو میزنن. به عنوان مثال دو نفر رو انتخاب میکنیم، حتی میتونیم 3 نفر رو انتخاب کنیم، میتوانیم بگوییم ناصر سرفشان، میتوانیم بگوییم که امیر انتظار، میتوانیم بگوییم که اکبر گنجی. خب از سه طیف چپ ملی و مذهبی نسل انقلابی به اصطلاح از ایران 58، 3 نفر داریم، هم اکبر گنجی به جمهوری خواهی مطلق بیهیش پسند و پیشفرد سیده است. این که ناصر زرفشان چنین بخواهد و اون هم که با پیشینه چپ چریکی، و باز میبینیم که آقای امیر انتظام هم که با پیشینه ملی، با گوشه چشمی که ملی مسئله ها که به هر صورت در کابینه آقای مرحوم مهندس بازرگان بوده، برای که ببینیم بدانیم در وجدان اجتماعی امروز ایران مبارزه چه محتوایی دارد، این سه نماد، این سه نمود که هر سه امروز بر سر یک جمهوری سکولار طبعا خارج از هر نوع امتیاز جنسی، موروثی، عقیدتی، قومی پای می فشارند، چه سندی محکمتر و روشنتر و قویتر از این امروز جنبش ما یک جنبش ملی دموکراسی از این بهتر؟ بنابراین ما موظفیم هم از این جنبش حمایت کنیم و این حمایت می بایستی که سازمان‌های خودش رو بیابه به همین عنوان در خارج از کشور. مثل شما پیش از این که بپرسید من همینجور پاسخام میگم.
بله زیباییش در همون رای آزم. من میخواستم خواهش کنم که این بحث واقعا بحثای همونجوری که عرض کردم مثل بحث قبلی واقعا بحثای ریشه ایست که باید بیشتر در خدمتتون بهش بپردازیم. اما میخواستم با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری دو روز آینده و دو سه روز آینده در ایران برگزار میشه و اهمیت اون و با اشاره به مطلبی که جناب عالی چند روز قبل نوشتیم تحت عنوان ضرورت تاریخی تبدیل فرصت انتخابات رئیس جمهور به جنبش ملی خلیت از جمهوری اسلامی، خواستم خواهش کنم اگه میشه به اون بپردازیم.
حتما اصل ماجرا همونه. تمام اینها از میشود که
پیش درآمد
بوده برای همین بحثا. ببینید اون چه در ایران میگذرد در دو جبهه اساسی تقسیم، در دو جبهه اساسی بازشناسی میشود. یکی مطالبات اکثریت آگاه مردم ایران است که در صنف‌ها و رسته‌های مختلف اجتماعی و در سطوح مختلف فرهنگی از دانشجویان تا کارگران تا لایه‌های میانی به خصوص همین حرکت اخیر بانوان ما، حرکت بسیار باشکوه بانوان ما نخوشی میشون دیده. بنابراین اون چه در داخل کشور دیده میشه دو تا جبهه هست. یکی جبهه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران علیه مجموعه نظامی که مجموعه حقوق مدنی این مردم رو ازش گرفته است. یکی هم مبارزه درونی باندهای گوناگون حاکمیت که بسیار طبیعی است که با پیشرفت جنبش ملی بحران اون سوی اضافه بشود و بده نخستین بار مثلا چندین تا از پاسدارهای رسمی هم جز کاندیداهای ریاست جمهوری بیاید. خب این روشا که شنیدید که بعد اگر یک مسئله خیلی مهمی که الان و اکنون در پیوند با انتخابات ایران مطرحه اینه که تحریم این انتخابات از سوی شخصیت ها و نیروهای مترقی با تحریم انتخابات از دوره های پیش یک تفاوت کیفی داره و این تفاوت کیفی بسیار مبارکه. در انتخابات شوراها، در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی که 15 میلیون رأی آگاه به اون نگفتن، همونایی که در دور پیشین آری گفته بودند.
بله.
خب این در این حال این تحریم اکنون یک تفاوت بنیادی و کیفی با همون تحریمی داره که 15 میلیون در دور دوم به آقای خاتمی نگفتند. تفاوت کیفیش اینه که این تحریم به معنی پای صندوق نرفتن نیست، پای صندوق نرفتن است و به میدان آمدن، به خیابان ها آمدن. به میدانهای بزرگ کارخانه ها، دانشگاه ها، میدانهای شهر آمدن. همین کاری که این روزها شده.
بله.
من این که شما اشاره می فرمایید که مربوط است به 11 خرداد، امروز چندمه؟
24مه. 23مه.
بله.
و امروز 23مه.
بله، این نوشته من که اشاره می فرمایید، این در ایران امروز که چاپ شده مربوط است به 11 خرداد، که خب اونجا من گفته بودم که مسئله اینه که ولایت مطلقه فلیس خب از میان غلامان خاصه بارگاه خلافت به چند قراول و حاجب جانسر اجازه داده است که برای احراز مقام پیشکاری یعنی تدارکچی بودند به نام رئیس جمهور از مردم برای خلیفه بیعت تازه بگیرد. چشم امید داشتن از نتیجه این انتخابات دل بستن به زایش کبوتر از دل عزیز، هر چند مکلایی به جای مهممی بنشیند. خب این طبیعتا دوشمه که الان در سراسر ایران فرصت انتخابات رو بایستی به فرصت سازماندهی جنبش‌های اعتراضی تبدیل کرد و این کار الان در ایران شده. اگر نگاه کنیم می‌بینیم که در هر صورت اگر چه تشکل‌هایی، به هر صورت به عنوان آغاز خیلی خوبه. همینقدر که گروه های گوناگون اجتماعی مطالبات اجتماعی خودشان را بخواهند، هیچ هم لازم نیست آرمانگرایی های بلند نسل ما را داشته باشند که خوشبختانه به اون معنا ندارند. خب بانوان ما جمع شدند، به زبان ساده روشن میگویند اگر ما حق انتخاب شدن نداریم، پس این حق انتخاب کردن اسمش حق نیست دیگه، این یه تکلیفی شاقی هست که شما میخواهید بر ما روا بدارید. این چگونه انتخاباتی است که ما حق داریم مردم رو انتخاب کنیم اما حق نداریم خود انتخاب بشویم؟ تازه حالا بگذاریم که بعضی اون مردمی هم که میتوانیم بهشون رأی بدیم قبلا شما انتخابشون کردیم، ما میباید بگیم. درباره انتخابات اون که به من و شما و مردم ایران مربوط می شود، البته دعوای آقایان با هم نیست. اون چه که مسلمه اینه که در همین هر کدام از این مدعیان و داوطلبان پیشکاری همون تدارکچی بودن بخواهند روی کار بیان، با وجود ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در اساس در معادله مبارزه اساسی تاریخی مردم ایران با مجموعه نظام جمهوری اسلامی هیچ پارامتر تعیین کننده ای رو وارد نمی کنه، هیچ المان تازه‌ای رو وارد نمی کنه. این که می بینید جناح به اصطلاح ترقی، به اصطلاح اصلاحات داخل حاکمیت مردم می ترسونه از این نظامی ها که اگر اینها بیان چکل پا خواهند کرد و چه خواهند کرد و چه نخواهند کرد، این در حقیقت گرمی بازار، گرمی انتخابات رو می خواهند. نه، همچین خبران نیست. یعنی جامعه به هیچ عنوان با هیچ معیار عقلی و نقلی و جامعه شناختی نمیتوانه نه تنها به 10 سال پیش، به 2 سال پیش هم نمیتونه برگرده. جامعه نمیتونه برگرده، فاصله لحظه به لحظه است. خب اون جامعه، اون اصلاح طلبان داخل حکومت طبیعی که باید چنین بگوید، چون یادمون باشه که بسیارانی هستن که همین الان شعار آزادی میدهند و عرض میشود که میگن زندانهای سیاسی هم آزاد شود، بارک‌الله، ولی در این حال اول میان التزام به قانون اساسیشون اعلام میکنن، در این حال همونن تو بازی راه نمیدن. منظور من این است که طبیعی است که وقتی مجموعه نظام در یک گزینش تاریخی مردم، کلیت نظام مورد تهدید جدی واقع می شود، بدیهی است که بسیاری از لایه‌های درونی همین نظام به فکر اصلاحاتی می‌افتند که در نتیجه بخواهد موجودیت نظام حفظ کنه. بنابراین همه اونا خط سرخاشون روشن. شما صحبت آقای یزدی رو اینم شنیدین دیگه.
بله بله.
در شما خیلی اصلا گاهی متاسفانه یک چیز ترکیب تراژدی کومیک در میاد از این میان. شما ببینید که مثلا آقای موین به عنوان نسخه بدل و کپی کمرنگ اون نسخه اصلیش آمده است و تازه با اجازه حکم حکومتی وارد بازی شده، که تازه اگر بعد همه حرفا مثلا ایشون انتخاب بشه چه اتفاقی میفته. بگذاریم که من از تمکن به شما خواهم گفت، به شما به عنوان یک نظر عرض میکنم که تقریبا کم و بیش معلوم هست که خیر الموجودین این 7-8 نفری که در عرصه ظاهرا نمایش انتخابات هستند، خیر الموجودین اینها برای خود نظام مشخصه که آقای رفسنجانی است، و من تصور میکنم در این بازی سرانجام ایشون هست که بیشتر احتمال هست که در بیاد. با این توجه، با این تذکر مکرر که هر کدوم از اینها در بیان، نه اون بحران قابل مهار شدن و نه هیچ چشم امیدی میتوان از نتیجه انتخابات اینکه کی به جای کی بیاد برد. نه، چون ما در ایران توی همون یاد داشتم گفته بودم که ضمن اینکه واژه انتخابات اصولا در نظام حقوق اسلامی یه غلط مشهور هست، من مدعی شدم و هنوز هستم همچنان بر این عقیده‌ام که ما از روز دوم 22 بهمن 57 خورشیدی تا امروز ما در ایران دولت گوورنمان به معنا و مفهوم شناخته شده اروپاییش هیچ وقت نداشتیم، چون تعریف داره دیگه. دولت به هر صورت بر اساس موازین گزینشی روی کار می آید در همه سطوح و لایه‌ها، بنابراین مسئولیت های معین داره، زمان معین داره، پاسخگو باید باشه. به این معنا نه، ما یک حکومت داشتیم و یک مقدار آدم هایی که می بایستی باری تکلیف اداره کارهای روزمره رو به عهده می داشتن. درباره انتخابات به نظر من مسئله مهم در انتخابات از همین پیش از انتخابات شروع شده. ملت ایران انتخاب نهایی خودشه که به طور ضمنی و ذهنی قبلا کرده بوده، حالا آورده توی میدان ها، و به نظر من فردای انتخابات، فردای تقویمی انتخابات کار دولتیان، حکومتیان تمامه. یعنی اونا کارهای خودشونو کردن، اما مردم ما برای تحقق اون چرا که انتخاب کرده، یعنی متحقق کردن خواستهای مطالبات یک صد ساله عقب مانده انقلاب مشروطیت ایران، از میدان بیرون نخواهند آمد. این واژه انقلاب مشروطیت ایرانی که به کار میبرند، کسی خدای نکرده تمه خام نبنده که گویا از منظور از واژه که گویا منظور از واژه مشروطیت بازگشت اون 100 سال پیشه. نخیر، مشروطیت ایران و فرهنگ انقلاب مشروطیت ایران یک بار بابت پهلوی اول از من برداشته و در تمام دوران پهلوی دوم، به ویژه بعد از 28 مرداد تا انقلاب بهمن، به مدت 25 سال زمینه تاریخی این قارچ مسموم بر زمینه اون فساد و اون اختناق 5 ساله فراهم آمده. بنابراین منظور از اشاره که به انقلاب مشروطیت میشه این است که برای اولین بار ما در تاریخ از رعیت به صورت شهروند شناخته شدیم به موجب قانون اساسی، نه بازگشت به اون حرفا، و بنابراین ما دیگر مشروطیت سومی نخواهیم داشت. اون چه که مسلمه این است که وقتی اینقدر تأکید میکنیم بر جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران، معنای واضحش این است که هر دموکراتی الزاماً جمهوری خواه هست، الزاماً باید جمهوری خواه باشد، به خاطر اینکه شما نمی توانید دموکرات باشید اما معتقد باشید به هر نوع امتیاز موروثی یا عقیدتی یا ایدئولوژیک یا قومی یا فرهنگی. بنابراین هیچ دموکراتی نیست که الزاماً جمهوری خواه نباشد. آدم دموکرات الزاماً جمهوری خواهه، ضمن اینکه هر جمهوری خواهی میتواند دموکرات نباشد. اما هر دموکراتی الزاماً جمهوری خواه هست.
بله کاملاً درست.
بنابراین است که در انتخابات چند روز آینده البته با صندوق‌سازی هایی هم که خواهد شد و کارهایی که خواهد شد در پیرامون و میبینید که الان شما در شهرستان ها و در پایتخت و مراکز استان ها و شهرهای مرزی هم شما میبینید که انفجارهایی رخ میده و طبیعتا خب این هم به خاطر این هم هست که گویا مثلا خطری کشور رو تهدید میکنه و گویا بایستی ملت به نحوی برانگیخته بشه و به میدان انتخابات بیاد و در سرنوشت خودش با رأی بیشتر به این یا آن کاندید به صورت مشارکت بکنه. از نظر کلیت نظام اون چه مطرح است مشارکت هرچی بیشتر مردمه، چرا که عدم هرچی بیشتره هرچی کمتر مشارکت مردم در انتخابات به همون نسبت مشروعیت بین المللی و ملی نظام رو فرو می کاهد. از نظر نظام اصلا مسئله نیست که کی باشه وسط اینا، البته در مرحله اول چنین اهمیت نیست، در مرحله اول اهمیت اساسی همانا ذات شرکت کردن در انتخاباته، در مراحل بعدی که خب حالا بین اینا کدومی که مناسب تره. در هر صورت به گمان من پایه‌های جنبش ملی دموکراسی خواهی در ایران از رهگذر ایجاد تشکل‌های صنفی از دانشجویی تا کارگری در کارخانه‌ها در دانشگاه‌ها در ادارات، این به ویژه با پیشگامی دانشجویان عزیز ما که همواره سپاهیان بی‌نام و نشان آزادی بودند که از سال 81 آغاز شده، این روش و راه خودش رو میپیمایه. همچنین که در این نوشته عرض کردم تاریخ این حرکت هر چه زودتر که عملی شده و تاریخ پایانش پایان تاریخ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. ملت ایران با پیشینه فرهنگیش، با سطح شعور سیاسیش، با میزان دانشجو داشتنش، با میزان دانش آموز داشتنش، با تجربیاتی که پس پشت سر داره هیچ کمتر از کشورهایی که توانستن از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز حقوق دموکراتیک خودشون رو به دست بیاورن هیچی کم نداره، که هیچ بسیارها هم افزون در اونها دارن.
بله
این نظر بنده بود
راجب انتخابات. جناب جوازم، ما را عهدی بود با جانان که اگه خاطرتون باشه قراری داشتیم که به آغاز یا در پایان هر گفتگو یکی از سروده های زیبای خودتون و با صدای خودتون برای شنوندگان عزیز ما بخونیم. من الان پیش روی یه سروده از شما دارم با نام نابهنگامی که یکی از دو شعر در پیوند با شخصیت و خاموشی بنیانگذار جمهوری اسلامیه که به باورم این سروده یک نگاه اخلاقی است. میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه اونو برای شنوندگان عزیز ما بخونید.
بله، این نابهنگامی خودش شعر که سرنوشتی بوده که بعد نیست من اشاره بکنم. ببینید این شعر نابهنگامی یک یادداشتی درش هست که نوشتم که شعر نابهنگامی نخستین بار در دیما 1359 خورشیدی در نشریه اتحاد چپ در تهران البته و بلافاصله در بسیاری از روزنامه و نشریات بنان و آشکار اون زمان باز در تهران و شهرستان ها نخست بدون امضای سرایندهش انتشار یافت، اما چندی بعد در مجموعه شعر گلخشم که انتشارات توس در می آورد در تابستان 1360 با نامنشان خودم آمده این شعر. خب خروج مجموعه شعر گلخشم از چاپخانه در واقع در لاله‌زار کهنه بازوی پاسداران به چاپخانه و خانه من به گزارش یکی از ملحدان تازه مسلمان. این توی متن کتابم من آورده بودم که اشارم به این بود که ملحدان تازه مسلمانی که میدانید که حزب توده مسلمان شده بود به بوی لقمه نانی در کنار سفره جمهوری اسلامی. به هر صورت خروج این مجموعه با هجوم پاسداران به خانه و چاپخانه مخالفت مواجه شد، اما خب من نسخه های از فرمای چاپ شده گلخشم پیشاپیش از چاپخانه گرفته بودم. به هر روز این شعر 80 و نیم پیش از رحلت جانسوز رهبر انقلاب اسلامی سروده شده است و در مجموعه شعر گلخشم آمده. وقتی که در 14 خرداد 1368 خورشیدی خبر همین رحلت جانسوز اون پیر هیچ باور ایران سوز رسید، من زمینی که قصیده دیگه شعر دیگه گفتم یادم افتاد که توی اخبار هم خوندیم که گفته بودن برایشان یک مقام و مقبره عظیمی در خور مقام تاریخی ایشان در دست تهیه است. من به فکرم رسید که از اونجا که در این شعر نابهنگامی چند سطری هم از زبان داور تاریخ برای روی سنگ قبر ایشان گفته بودن، فکر کردم این شعر رو بفرستم به تهران. بنابراین با این یادداشت به عنوان جانشین ایشون فرستادم شعر نابهنگامی را، چنان که باید بدانید خطاب به جانشین ایشان 8 سال و چند ماه پیش از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره شخصیت و جایگاهشان در تاریخ ایران سروده و بارها منتشر شده است. در این شعر برای سنگ قبر ایشان نیز از زبان داور تاریخ چند سطری هست که گمان می کنم از هر جهت شایسته و بایسته باشد، بلکه یقین دارم که بلیغ‌تر از آن نخواهید یافت. با این همه اگر بهتر و سزاوارتر از آن یافتید که هیچ، اما اگر نیافتید که نخواهید یافت، همون چند صد از زبان پس رو سنگ قبر بنویسید. به اضافه کردم که و من از حق و تعلیف اونم به خاطر با احترام خاطرات سالهای دهه 40 خراسان در میگذرم. که این یک اشاره است و نظری که وقتی در شبها جلسه های انجمن ادبی خراسان حضور پیدا میکرد و با شنیدن شعرهای عشق و عطوفت میریخت و بعد دیدیم که چگونه در آمد.
منظورتون آقای خامنه ای شایه؟
بله. این اما شعر، حالا شعر نابهنگامی اینه، میخواییم تا میرسیم به پایان. عجیبه که در پایان شعرم پیشبینی که همون سال 58 شده، یعنی 20 چند سال پیش، مثل که اکنون داره متحقق میشه. در این شعر تصویری از شخصیت رهبر انقلاب جمهوری اسلامی هست و اینکه این چگونه کسی است. هرگز چنین فجیع کسی خیش را به دار نیاویخت. میدانید که نابهنگامی ترجمه آناکرونیسمه، یعنی یه چیزی که در غیر زمان خودش واقع هست. هرگز چنین فجیع کسی خیش را به دار نیاویخت، در چهار راه باور مردم بر قله بلند ترین برج آرزو، در پیش چشم حیرت یک نسل. هرگز چنین فجیع کسی خودکشی نکرد، هرگز کسی به خیره چنین سیل پاک را روسوی باطلاق نکوشید تا روانه کند. آیا جزون چه کرد نمی داشت چاره هیچ؟ راهی به سوی اون چه به شایست کرد نمی دید؟ آیا کسی نگفت به دو راه و چاه چیست؟ یا خود جز این نخواست؟ یعنی جز این نبود، یعنی عیار سنجی تاریخ هیچ کسی را در جلوگاه آینه کردار جز اون چه ذات اوست مجالی نمی دهد. در چهار راه داوری خلق بر روی برج باور متروک، اکنون جنازه ایست که بر دار خیش آونگ است چون نقش باز کرده امید. اما هنوز بی سببی حرف می زند. در هر کرانه موج صدایش به گوش می آید و از هر کرانه کاروان جنازه به سوی گور روان است با قتل عام باور مردم. این قتل عام باور یک خلق را آیا به فال نیک توانم گرفت؟ یعنی که ضربه ایست که باید فرود می آمد؟ یعنی که تندری است که اعصاب خواب رفته اندیشه روحایی را بیدار می کند؟ یا قتل عام باور دیرین به ناگهان جون پیشتر که فرصت تدبیر رهگشا باشد میدان به قتل عام های فراوان خواهد داد؟ من معجز طهارت این رودبار روشن تاریخ را به تجربه می دانم که از پویش مبارک خود باطلاق را به چشم بدل می کند. من سرگذشت میهن خونبار خیش را به عمر درازش روزانه زیستم و آگه هم که گوهر آزادگی به ذره ذره خاکم سرشته است. این راز مرهمی است که هر زخم را علاج تواند کرد. در خاک پاک مستربم، اما اکنون نقب هزار چشمه خون کندند راه زنان، نقب هزار شام زیافت فکندند لاش خوران. در چار راه روشنی وهمهای دیروزین بر شانه مناره لرزون، اکنون جنازه ایست که بر دار خیش می پوزد. اما هنوز گرم سخن گفتن است. تا این جنازه خاک شود آیا چندین هزار کاروان جنازه به خاک خواهد رفت؟ بر گور این جنازه چه خواهد نوشت داور تاریخ؟ باشد که این چنین بنویسد: اینجا کسی قنوده که بیش از هزار سال تأخیر در تولد خود داشت. او با زمان خیش معاصر نبود و کوزه سفالی قلبش گنجایش پذیرش دریای مهربانی یک خلق را نداشت. او را نتاب بود که آوار اعتماد گران سنگ خلق را بر دوش مومیایی فرهنگ خیش تحمل کند، نبخت سازگار که در اوج جلوه محو شود. در عشق شوق آمد و در منجلاب رفت. از روی شانه خمگشته مناره بابست بردار سیش تناونگ این جنازه سخنگوست. همچنان برگرد این جنازه حیاهوست. اون خیمه بلند توهم دریده است، اما فضا عجیب محالود و تیره است. در ازدحام عربده و چهره های مسخ به نزدیکی نوری به چشم نمی آید جز برق تیقه های جنایت که هر کرون پیوسته در تلاوت تکبیر می درخشد و در سینه های گرم نهان می شود. جز برق نیزه های شقاوت که در کمینگاه هند تا زنگ قتل عام نهایی نواخته گردد. اون سوی این فضای محالودو خفه بر طرز پار خیمه پندار در نگاه خطی که روی سربی تاق افق نمایان است آمیزه ای روشنی و سرخی است. تهران، پنجم دی ماه 1359 خورشیدی.
خیلی ممنون، درود بر شما.
خیلی سپاسگزارم آقای جناب آژان.
خواهش میکنم، بنده هم از شما سپاسگزارم که موجبات این خطاب کردن و گفتگو کردن و همدلی کردن با همیهنان درون مرزمون رو که در یکی از سرنوشت سازترین دورانهای تاریخ ما به همتی عظیم برای بهروزی آزادی میهن ما به پا خواستن شما برقرار میکنید. شما هم موفق و پیروز باشید.
خیلی سپاسگزار جمازن، ایشالله تا گفتگوی بعدی براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
من هم برای شما همینطور. خیلی ممنون.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای نعمت آذر، شاعر و فعال سیاسی از مبارزان راه استقلال و آزادی توجه می‌فرمودید. به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنم و براتون آرزوی اوقاتی خوش دارم.
شنوندگان عزیز، بنده براتون اوقات خوشی آرزو دارم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.